سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و موفقیت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنیم. وزارت خارجه پاکستان می گوید حق دارد علیه پناهگاه های تروریستی در داخل افغانستان اقدام کند. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که بارها از مقام های افغان خواسته شده تا مانع استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان شوند، اما پاسخ مثبت دریافت نشده است و در صورت ادامه این وضعیت همه گزینه ها روی میز است. این اظهارات پس از افزایش تنش ها به دنبال یک حمله در 16 فوریه در ولسوالی باجاور مطرح شده است. در این حمله 11 سرباز پاکستانی کشته شدند و مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان TTP به عهده گرفته است. پاکستان پیش از این بارها گفته که رهبران TTP در افغانستان حضور دارند، اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده و تاکید میکند که پاکستان باید مشکلات خود را در داخل خاک خود حل کند. حکومت طالبان میگوید که درباره شهروندان آمریکایی زندانی با ایالات متحده در حال گفتگو در جستجوی راه حل است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام صوتی که از تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان پخش شد گفت ما در این موضوع با آمریکایی ها صحبت میکنیم و راه حل ها در حال بررسی است. پیشتر مقام های آمریکایی طالبان را متهم کرده بودند که زندانیان را به عنوان ابزار فشار در مذاکرات استفاده میکنند و هشدار دادند که باید روند گروگانگیری متوقف شود. دو شهروند آمریکایی شامل دنیس کویل، استاد پانتون و پژوهشگر زبانشناسی محمود شاه عبیبی، یک شهروند آمریکایی افغان الاصل، رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان، در بازداشت طالبان هستند و محل نگهداری حبیبی هنوز مشخص نیست. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده است که گزارش جدید خود درباره حق سلامت زنان و دختران را در جلسه آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد کرد. ریچارد بنت پس از آخرین سفرش به پاکستان در شبکه ایکس نوشت که برای جلسه 61 شورا آماده می شود و گزارش خود را روز 26 فوریه در ژنو ارائه خواهد کرد. او افزوده که قصد دارد سخنرانی نیز داشته باشد و در آن به پیشرفت‌های نگران کننده در زمینه حقوق بشر اشاره کند که با گفته او جدی و قابل توجه هم. طالبان پس از به قدرت رسیدن بسیاری از حقوق زنان از جمله حق آموزش بالاتر از سطح ابتدایی را از آنان گرفته است. این جلسه شورای حقوق بشر در حال برگزار می شود که جامعه بین المللی هنوز درباره نحوه برخورد با بحران حقوق بشر در افغانستان بحث میکنند. یک خبرنگار ترک همکار دویچه وله به اتهام نشر اخبار نادرست و توهین به رئیس جمهور بازداشت شده است. مقام های سارنوالی ترکیه میگویند علی جان اولوداغ روز پنجشنبه در انکاره به دلیل پست هایش در شبکه های اجتماعی بازداشت شد. وکیل او گفته است که این خبرنگار به خاطر گزارش هایش درباره بازگرداندن شهروندان ترک مرتبط با گروه داعش بازداشت شده است. با گفته رسانه دویچه وله این اتهام ها به یک پیام قدیمی در شبکه ایکس مربوط است که در آن از دولت ترکیه انتقاد شده بود. پلیس او را در خانهش بازداشت و وسایلش را ضبط کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز و رئیس دویچه وله این بازداشت را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شدند. و سازمان ملل اعلام کرد که یک هیئت جدید در بخش هوش مصنوعی ایجاد کرده تا کنترل انسان بر تکنولوژی را تقویت کند. آنتونیو گوتریش سرمنشی این سازمان در نشست دهلی نو گفت جهان به سرعت به سوی ناشناخته ها می رود و باید به جای ترس و هیجان به واقعیت ها توجه شود. و افزود برای هیئت علمی بین المللی هوش مصنوعی 40 عضو تعیین شده است. با گفته او مدیریت علمی می تواند این فناوری را ایمنتر و عادلانه تر کند. این در حالی است که در کنار مزایای هوش مصنوعی نگرانی های مانند از بین رفتن شغل ها، سوء استفاده آنلاین و مصرف زیاد برق نیز وجود دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. پاکستان یک بار دیگر در مورد حمله بر افغانستان هشدار داد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفت:
ما با حفظ خویشتنداری همه گزینه ها را و گونه آشکار روی میز نگه داشته ایم، اما نمی توانیم اجازه دهیم مردم ما با گونه بی‌رحمانه کشته شوند.
طالبان یک نیروی 1000 نفری را برای تامین امنیت معادن طلا به بدخشان اعزام می کند. تجلیل از روز جهانی عدالت اجتماعی یک دختر افغان می گوید:
با دختران افغان مثل خودم عدالت اجتماعی هنوز یک رویا است و این روز یادآور ازی است که چی حقوق از ما گرفته شده و ما از کدام حقوق خود محروم استیم.
آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم ها می تواند چین را وادار سازد که از حمایت روسیه در جنگ اوکراین دست بکشد؟ تیم کرکت افغانستان با پیروزی قدرتمند در برابر تیم کانادا با بازی های کنونی جهانی خداحافظی کرد. یک علاقمند کرکت گفت:
هرچند که تیم کرکت ما در این رقابت ها ناامید کننده بود، مگر برد تیم افغانستان در آخرین مسابقه همراه کانادا امیدها برای آینده تیم را زنده کرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پاکستان یک بار دیگر در مورد اقدام علیه پناهگاه های گروه های تروریستی در افغانستان هشدار داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در تازه ترین نشست خبری خود گفته که پاکستان بارها از طالبان افغان خواسته تا جلو استفاده از خاک افغانستان برای انجام حملات در داخل پاکستان را بگیرند، اما به گفته او تا کنون پاسخ مثبت دریافت نکردند. طالبان درباره این اظهارات تازه مقام پاکستانی چیزی نگفته، اما پیش از این چنین اتهام ها را رد کرده و تاکید کردند که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. گزارش را با هم می‌شنویم.
وزارت خارجه پاکستان پس از کشته شدن به گفته آنها شماره از افراد ملکی و نظامی در آن کشور، هشدار داده که علیه تروریست ها در افغانستان اقدام خواهد کرد. طاهر اندرابی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه 19 فوریه مصادف با سیه دلو در نشست خبری هفتگی خود به خبرنگاران گفت که کشورش پس از حمله مرگبار در باجوار حق دارد چنین اقدامی انجام دهد. او همچنین گفت که اسلام آباد بارها از طالبان افغان خواسته تا مانع استفاده از خاک افغانستان برای انجام حملات علیه پاکستان شوند، اما به گفته او طالبان افغان در این مورد پاسخ مثبتی ندادند. و سخنان هفته گذشته وزیر دفاع پاکستان را نیز تایید کرد که در آن نسبت به حمله بر افغانستان هشدار داده شده بود.
ما با حفظ خویشتنداری همه گزینه ها را و گونه آشکار روی میز نگه داشته ایم، اما نمی توانیم اجازه دهیم مردم ما با گونه بی‌رحمانه کشته شوند. ما در چارچوب حق مشروع دفاع از خود حق هر گونه اقدام را داریم، حقی که ماده 51 منشور ملل متحد به ما داده است. هر اقدامی که در برابر این تروریست ها انجام دهیم در اصل در راستای حق دفاع از خود و حفاظت از جان افراد بی‌گناه ملکی و نیروهای امنیتی ما خواهد بود.
طاهر اندرابی افزود که پس از حمله در باجوار نگرانی ها در مورد افزایش حملات در پاکستان بیشتر شده، اما هشدار داد که صبر پاکستان نامحدود نیست. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در مورد این اظهارات جویا شویم، اما ذبیع الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال حکومت طالبان همواره این اتهام ها را به شدت رد کرده که گویا تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در افغانستان حضور دارد و از خاک این کشور علیه پاکستان استفاده می کند. آنان می گویند تی تی پی مسئله داخلی پاکستان است و به هیچ کس اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند. در 16 فوریه در نزدیکی خط دیورن در باجوار یک حمله انتحاری با موتر بمبگذاری شده یک پسته نیروهای امنیتی پاکستان را هدف قرار داد. مقام های پاکستانی پیشتر گفته بودند که در این حمله 11 سرباز پاکستانی کشته شدند. با گفته آنان در نزدیکی این پسته ها خانه های مسکونی نیز وجود داشت که در نتیجه فرو ریختن سقف ها یک دختر خردسال کشته و 7 زن و کودک دیگر زخمی شدند. مقام های پاکستانی همچنین ادعا کردند که این حمله توسط افراد وابسته به تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی انجام شده و افغانان تلاش داشتند وارد یک پوسته نیروهای پاکستانی شوند، اما به گفته آنان پس از تبادل آتش، مهاجمان موتر مملو از مواد انفجاری را به دیوار پوسته منفجر ساختند. به گفته مقامات پاکستانی در این حمله موتر بم و حمله گروهی 11 سرباز پاکستانی کشته شدند. این حمله تنش‌های دیپلماتیک میان دو کشور همسایه را افزایش داد و پاکستان بار دیگر افغانستان را متهم کرد که گروه‌های مسلح حاکم کشور علیه پاکستان فعالیت می‌کنند. اتهامی که مقامات طالبان افغان پیش از این همواره رد کردند. وزارت امور خارجه پاکستان همچنان روز پنجشنبه 19 فوریه در بیانیه اعلام کرد که روز چهارشنبه معاون سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد را احضار کرده و احتجاج شدید خود را با او ابلاغ کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در اظهارات تازه خود از نقش عربستان سعودی و ترکیه در مذاکرات با طالبان افغان ستایش کرد و تاکید نمود که از میانجیگری هر کشوری از جمله سازمان همکاری اسلامی که خواهان صلح میان دو کشور باشد استقبال میکند. این در حالی است که پیش از این پس از درگیری‌های 10 اکتبر سال 2025 میان افغانستان و پاکستان، سه دوره گفتگو با میانجیگری قطر، عربستان سعودی و ترکیه برگزار شد که در آن بر سر آتش بس نیست توافق صورت گرفت، اما جزئیات بیشتر این مذاکرات هنوز منتشر نشده است. با این حال، پاکستان همچنان ادعا می‌کند که در افغانستان پناهگاه‌های تروریستی وجود دارد و تنش‌ها و اختلافات میان دو طرف در این مورد ادامه دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مقام‌های طالبان اعلام کردند که یک نیروی 1000 نفری را برای تأمین امنیت معادن طلا به ولایت بدخشان اعزام می‌کنند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که پیشتر گزارش‌های از تنش میان باشندگان محل و شرکت‌های استخراج کننده در این ولایت منتشر شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته نگاه.
حکومت طالبان یک نیروی 1000 نفری را به هدف تامین امنیت معادن ولایت بدخشان مستقر می کند. اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان در پیام ویدیویی که روز پنجشنبه در رسانه‌های داخلی افغانستان منتشر شد گفت که 1000 جنگجوی تازه به این ولایت اعزام می شوند تا از شرکت‌های استخراج طلا در بدخشان محافظت کنند.
برای امنیت و استخراج بهتر معادن برای حفاظت سرمایه گذاران و سرمایه گذاری هایی که شده ما یک نیروی 1000 نفری را در بدخشان پیشنهاد کردیم.
پیش از این وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده بود که حدود 100,000 تن در استخراج معادن طلا در ولایت بدخشان مصروف کارند. غزنوی افزوده که این نیروی تازه نفس به منظور حفاظت از سرمایه گذاری ها و تنظیم روند استخراج معادن ایجاد شده. به گفته او امور فنی مربوط به تشکیل این نیرو در حال تکمیل است و فعالیت آن به زودی آغاز خواهد شد. یک متنفذ محلی که از روند استخراج معادن طلا در بدخشان آگاهی دارد در ماه جدی بر رادیو آزادی گفت که شرکت‌های چینی با استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته طلای معادن را استخراج می‌کنند و برای حفاظت از خود نیروهای را از کابل هم را آوردند. با این حال غزنوی می‌گوید سرمایه‌گذاری در معادن بدخشان نیازمند حفاظت و مدیریت منظم است و به همین دلیل پیشنهاد ایجاد نیروی ویژه برای تامین امنیت معادن ارائه شده. در ماه‌های اخیر گزارش‌های از درگیری میان باشندگان محل و شرکت‌های استخراج معادن طلا وابسته به طالبان در بدخشان نیز منتشر شده است. محمد عیسی قطمر آگاه امور سیاسی می‌گوید استقرار 1000 نیروی جدید از سوی طالبان در بدخشان ممکن است نارضایتی ساکنان محل را افزایش دهد.
البته مردم بدخشان قبلا از استخراج بی‌رویه طلا در بدخشان اظهار نارضایتی کرده بودند و این نیروها هم امکان دارد که چون نیروهایی است که از طرف جنوب افغانستان به بدخشان فرستاده میشه احتمالاً به عکس العمل مردم بدخشان روبرو خواهد شد.
رادیو آزادی 20 فوریه مصادف با روز جهانی عدالت اجتماعی است. این روز در حال در جهان گرامی داشته می شود که شمار از شهروندان در افغانستان می گویند نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به ویژه بر زندگی زنان و خانواده های آسیب پذیر تأثیر جدی گذاشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنوید.
همزمان با 20 فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی، شماری از شهروندان افغانستان میگویند عدالت اجتماعی در عمل برای آنان تحقق نیافته و چالش‌های جدی بر سر راه برابری حقوقی و اجتماعی وجود دارد. بهار دختری که پس از محدودیت‌های طالبان از آموزش محروم شده در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
با دختران افغان مثل خودم عدالت اجتماعی هنوز یک رویا است و این روز یادآور ازی است که چی حقوق از ما گرفته شده و ما از کدام حقوق خود محروم هستیم. ما امیدوار هستم روز برسه که در افغانستان همه ما بتانیم از عدالت اجتماعی صحبت کنیم و فرصت‌ها، حقوق، آزادی‌ها به همگی، به زنان و مردان و در هر طبقه اجتماعی یکسان باشه.
یکی از زنانی که پس از وضع محدودیت‌ها بر کار زنان شغل خود را از دست داده و نه حسنامش در گزارش ذکر شود نیست میگوید که وضعیت کنونی بیش از هر زمان دیگر عدالت اجتماعی و دسترسی برابر زنان به فرصت‌های اقتصادی را در افغانستان زیر پرسش برده است.
وضعیت فعلی زنای افغانستان خیلی وخیم است از نگاه اقتصادی، چون هم طرف دولت محدودیت ها وضع شده و هم در اجتماع مردمی افغانستان کار پیشی وجود نداره که زنها از طریق همراه رعایت کنند و این وضعیت تاریکی، فقر، بی انضباطی اقتصادی را در اجتماع مردم افغانستان ایجاد کرده.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت محدودیت های گسترده بر آموزش، کار و رفت آمد آزادانه زنان بدون محرم وضع کرده است. اگرچه مقام های طالبان بارها تاکید کردند که حقوق همه شهروندان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما بسیاری از زنان و دختران افغان این ادعا را در عمل قابل قبول نمی‌دانند. در کنار آن شماره از مردان نیز می‌گویند وضعیت اقتصادی و اشتغال در کشور پس از حاکمیت طالبان بدتر شده و فقر و بیکاری افزایش یافته است. یک باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بعد از حکومت طالبان نه تنها کار کم شده بلکه فرصتها مادنانه نیست. بسیار از خانواده و ویژه خانواده که نانوار خود را از دست دادن در وضعیت بسیار دشوار قرار دارند. وقتی فقر اینقدر زیاد شود و مردم به کار و کمک دسترسی نداشته باشند، عدالت اجتماعی عملا از بین می رود و فاصله میان فقیر و دارا هر روز بیشتر می شود.
بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی، فقر و بیکاری در افغانستان به گونه بی سابقه افزایش یافته و میلیون ها تن به کمک های بشر دوستانه و حمایت های اقتصادی نیاز دارند. در مقابل مقام های طالبان میگویند وضعیت اقتصادی به اندازه ای که از سوی سازمان های بین المللی گزارش می شود وخیم نیست. شهروندان افغانستان اما در حال از عدم تحقق عدالت اجتماعی سخن می زنند که 20 فوریه مصادف با روز جهانی عدالت اجتماعی است. این روز همه ساله به هدف برجسته ساختن اهمیت برابری، کاهش فقر و تضمین حقوق برابر برای همه شهروندان در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می شود. عدالت اجتماعی به معنای آن است که هر فرد در جامعه بدون تبعیض جنسیتی، قومی یا اقتصادی بتواند با آموزش، خدمات صحی، فرصت‌های شغلی و یک زندگی مناسب دسترسی داشته باشد. کارشناسان اجتماعی تاکید می‌کنند که بدون دسترسی برابر به آموزش، کار و خدمات اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی در کشور ممکن نخواهد بود. عبدالرزاق عدیل، کارشناس مسائل اجتماعی، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
محدودیت های وضع شده بر زنان در افغانستان عدالت اجتماعی را به طور جدی به چالش کشیده و متاسفانه موجب تعمیق فقر، بیکاری و نابرابری شده است. محرومیت نیمی از جامعه از آموزش و کار نه تنها نقص حقوق اساسی انسانی است، بلکه مانع توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی نیز می شود. تحقق عدالت اجتماعی در افغانستان با چالش اپارتاید جنسیتی روبرو است.
روز جهانی عدالت اجتماعی از سوی سازمان ملل در سال 2007 میلادی به هدف ترویج برابری اجتماعی، کاهش فقر و تقویت همبستگی اجتماعی در جهان نامگذاری شد و برای نخستین بار در سال 2009 میلادی به گونه رسمی گرامی داشته شد. موضوع روز جهانی عدالت اجتماعی در سال 2026 میلادی توانمندسازی شمولیت، پر کردن شکاف‌ها برای تحقق عدالت اجتماعی عنوان شده است. این موضوع بر ضرورت سیاست‌های فراگیر و اقدام‌های هدفمند برای کاهش شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان تاکید می‌کند. در حالی که جهان از روز جهانی عدالت اجتماعی گرامی داشت می‌کند، شماره از شهروندان افغانستان می‌گویند عدالت اجتماعی زمانی معنی پیدا می‌کند که مردم به ویژه زنان و دختران در عمل با آموزش، کار و خدمات اساسی دسترسی برابر داشته باشند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین تا کنون این سوال مطرح می شود که آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم ها می تواند چین را وادار سازد تا حمایت خود از مسکو را کاهش دهد یا خیر؟ آرش همایون با برخی جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد.
از فوریه 2022 میلادی که روسیه تهاجم تمام عیار بر اوکراین را آغاز کرد، سیاستگزاران غربی در این مورد بحث کردند که آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌ها می‌تواند چین را وادار سازد تا حمایت خود از مسکو را کاهش دهد یا خیر. اما با ورود این جنگ به پنجمین سال آن، حمایت چین عمیق‌تر شده و به گفته مقامات ارشد اروپایی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردند، چین از طریق خریداری انرژی، تأمین مواد معدنی حیاتی برای تولید تیارات بی پیلوت و جریان مداوم محصولات مصرف دوگانه مانند مایکرو الکترونیک و تجهیزات صنعتی یک شریان حیاتی اقتصادی را برای روسیه فراهم کرده است. یک دیپلمات اتحادیه اروپا که نخواست نامش افشا شود گفته به همین دلیل است که ما گفتگوهای دائمی با چینی ها داریم تا آنها را به این نقطه اجتناب ناپذیر متوجه سازیم. مقامات و تحلیلگرانی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرده اند می گویند چین از ارائه کمک نظامی مستقیم خودداری کرده، اما همکاری اقتصادی، تکنولوژیک و دیپلماتیک خود با مسکو را به گونه پیوسته گسترش داده. به گفته آنها این رابطه روبه عمیق احتمالاً در سال جاری بیشتر از پیش گسترش خواهد یافت و تلاش‌های حکومت‌های اروپایی برای تاثیرگذاری بر پیکینگ را دشوارتر ساخته. تحلیلگران میگویند مقامات چینی در آغاز از پیامدهای اقتصادی جنگ نگران بودند، اما بعد به این نتیجه رسیدند که این درگیری به نفع پیکینگ است، زیرا اروپا را به جای آسیا بر اوکراین متمرکز نگه می‌دارد. تأثیرات اقتصادی پیش بینی شده نیز تا حال برای چین ناچیز بوده و عمدتاً به پالایشگاه‌های کوچک مستقل نفت و شرکت‌های خصوصی بدون ارتباط عمده با اقتصاد بزرگ محدود باقی مانده. از فوریه 2022 بروکسل شماری از شرکت‌های چینی را به فهرست سیاه افزوده و آنها را بخش از زنجیرهای تأمین یا جریان‌های مالی مرتبط با تلاش‌های جنگی روسیه دانسته. انتظار می‌رود که این فهرست در 20مین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا که در 24 فوریه در 4مین سالگرد تهاجم روسیه بر اوکراین منتشر می‌شود، باز هم گسترش یابد. اکنون چین بیش از 40% صادرات نفت روسیه را به خود اختصاص داده و به تأمین کننده اصلی محصولات مصرف دوگانه با اولویت بالا تبدیل شده. افزون بر این، شی جین پینگ رهبر چین با دیدارها و در مجموع 19 تماس تلفنی از زمان آغاز تهاجم تمام عیار مسکو بر اوکراین به کاهش فشارهای دیپلماتیک بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کمک کرده. گونر ویگاند، مقام ارشد سابق اتحادیه اروپا و پژوهشگر بنیاد مارشال جرمنی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
چین نمیخواهد روسیه شکست بخورد، اما در عین حال نمیخواهد که یک روسیه پیروزمند را در کنار خود داشته باشد. بنابراین نمیخواهد روابطش با اوکراین را قطع کند و همزمان تاکید میکند که از تمامیت ارضی اوکراین حمایت میکند.
روابط چین و روسیه در دهه‌های اخیر تحت رهبری شی و پوتین از رقابت دوران جنگ سرد به همسویی نزدیکتر تغییر یافته. مقامات غربی میگویند که به اعتمادی میان پیکینگ و مسکو همچنان وجود دارد، اما مخالفت مشترک آنها با فشارهای غرب بر این اختلافات غلبه میکند.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. تیم ملی کرکت افغانستان با یک برد پرقدرت در آخرین دیدارش در برابر کانادا به سفر خود در رقابت‌های جام جهانی 20 اوره پایان داد. شماری از هواداران کرکت می‌گویند هرچند حذف افغانستان از این رقابت‌ها ناامید کننده بود، اما پیروزی قاطع در آخرین دیدار امیدها برای آینده این تیم را زنده نگه داشت و نشان داد که بازیکنان افغان توان رقابت با تیم‌های مطرح جهان را دارند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
افغانستان در جام جهانی 20 اوره کرکت پس از انجام آخرین دیدار مرحله گروهی از این رقابت‌ها خداحافظی کرد. تیم ملی کرکت افغانستان روز پنجشنبه 30 دل با پیروزی قاطعی در برابر تیم ملی کرکت کانادا با حضور خود در این رقابت‌ها پایان داد. این پیروزی دومین برد افغانستان در مرحله گروهی بود، هرچند برای راهیابی به دورهای حذفی بسنده نبود. با این حال هواداران کرکت این برد پرقدرت را پایان خوبه برای حضور افغانستان در جام جهانی می‌دانند. رفیع‌الله، یکی از هواداران، روز جمعه اول حود در این مورد به رادیو آزادی گفت
هرچند که تیم افغانستان یعنی تیم کرکت ما در این رقابت ها ناامید کننده بود، مگم برد تیم افغانستان در آخرین مسابقه همراه کانادا امیدها برای آینده ای تیم را زنده کرد و نشان داد که بازیکنان افغان توان رقابت با تیم های مطرح جهان را دارند و می توانند انشالله. در مجموع سفر افغانستان یک سفر خوب بود، ولی اگر تیم افغانستان با مسابقات دیگر نیز سود می کرد خیلی خوشحال می شدیم. پس نصیب و قسمت باز هم ماتیم خدا میشه وقت حمایت میکنیم.
خاطره یکی دیگر از علاقمندان کرکت که تمامی رقابت و این جام را دنبال کرده نیست برای رادیو آزادی گفت:
موگ بدبختی داوه چه دزموگ لوبدال پر دیر است.
بدشانسی ما این بود که تیم در گروه بسیار دشوار قرار داشت. آغاز رقابت ها برای ما چندان خوب نبود، اما در دو بازی پایانی بازگشت بسیار خوبی داشتیم. اینها قهرمانان ما هستند و همیشه از آنان حمایت میکنیم. تیم ملی همواره لبخند بر لبهای ما آورده است.
لوبدال تل زمونگا پا خلوبانی خندار آسته ده.
این دیدار در شهر چنای هند برگزار و با بیتینگ افغانستان آغاز شد. افغانستان در 20 اوور تعیین شده با از دست دادن 4 ویکت 202 هدف تعیین کرد. بیشترین نقش را در ثبت این هدف ابراهیم زدران داشت که با 95 دوش بدون اوت در برابر 56 توپ بهترین ایننگ تیمش را به نمایش گذاشت. در پاسخ تیم کانادا در بخش بیتینگ نتوانست فشار توپ اندازان افغانستان را تحمل کند و در پایان باز دست دادن 8 ویکت تنها 118 دوش به دست آورد. آگاهان بخش کرکت از جمله محمد لایق سمون درباره نقاط ضعف تیم ملی افغانستان در این رقابت ها به رادیو آزادی گفت:
یکی از عوامل عمده این است که ما رقابت های بین المللی کمی انجام داده ایم و سیریز ما با تیم های جهانی در نیست حساب است. همچنان در توپ اندازی تیز کمبودهایی وجود داشت که از چند سال بدین سو تیم با آن روبرو است. در فیلدینگ نیز مشکلات داشتیم.
افغانستان در دیگر مسابقه های مرحله گروهی نیز به میدان رفت. این تیم در 8 فوریه در برابر نیوزلند و در 11 فوریه در برابر آفریقای جنوبی شکست خورد. اما در 16 فوریه توانست تیم امارات متحده عربی را با تفاوت 5 ویکت شکست دهد. در مجموع افغانستان با وجود نمایش های امیدوار کننده نتوانست جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد و با 2 پیروزی در مرحله گروهی از رقابت ها کنار رفت. رقابت های جام جهانی کرکت 20 اوره به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده و دیدار نهایی این جام قرار است به تاریخ 8 مارچ برگزار شود.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
آیا می توانید تفاوت میان یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی و یک چهره واقعی را تشخیص دهید؟ در اصل اطلاعات نادرست دیجیتالی که تصاویر ساختگی می توانند به سرعت در اخبار و شبکه های اجتماعی پخش شوند، این مهارت بسیار ارزشمند شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
با افزایش روزافزون تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی، تشخیص آنها از واقعیت دشوارتر می شود. یک پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی شناسایی تصاویر مصنوعی یا دیپ فیک به میزان آگاهی افراد از تکنولوژی مربوط نیست، بلکه به یک ویژگی درونی و پایدار به نام تشخیص اشیا ارتباط دارد. بر اساس وبسایت نیروساینس، پژوهشگران آزمون را به نام آزمون چهره هوش مصنوعی طراحی کرده، دریافتند که آگاهی در مورد هوش مصنوعی و تجربه تکنیکی پیش بینی کننده های ضعیف برای موفقیت در این زمینه هستند. در عوض، افرادی که به طور طبیعی توانایی بالا در تشخیص اشیای بصری بسیار شبیه به هم دارند، مهارتی که رادیولوژیست ها برای شناسایی غده ها یا پرنده شناسان برای تشخیص انواع مختلف پرنده ها به کار می برند، در شناسایی تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر عمل می کند. این یافته ها نشان می دهد که برخی افراد دارای نوع ذره ادراکی ویژه هستند که آنها را در برابر فریب های دیجیتالی یا دیپ فیک آسیب ناپذیرتر می سازد. محققان دریافتند که عوامل سنتی مانند هوش، تجربه کار با هوش مصنوعی و حتی مهارت های ویژه تشخیص چهره پیش بینی نمی کند که چه کسی می تواند به طور قابل اعتماد چهره واقعی را از جعلی تشخیص دهد. در عوض قوی ترین عامل تشخیص اشیای مشابه است. همچنان توانایی در سایر پژوهش‌ها به ویژه متخصصان رادیولوژی که در مطالعه عکس‌های قفسه سینه، دستبندی سلول‌های خونی و شناسایی غده‌های سرطانی مهارت دارند، در زمره افرادی هستند که می‌توانند تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را تشخیص و تفکیک کنند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که یک توانایی بصری گسترده که به طور خاص به شناسایی چهره و یا تجربه از تکنولوژی وابسته نیست، به شماری از افراد کمک می‌کند تا با آزمون بی سابقه تشخیص تصاویر واقعی از مصنوعی یا دیپ فیک کنار بیایند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود نثار همه شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و در کنار فامیل هایتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و عزیزان را با یکی دیگر از جلسات سنف سلامت و عاطفی با من سحر پوپالزای. عزیزان دل، امروز قرار هست در مورد موضوع ساخت یک سیستم پشتیبانی فردی در زمینه سلامت عاطفی بحث کنیم. خب در این جلسه ما بحث خواهیم کرد که چگونه می توانیم یک سیستم پشتیبانی در زمینه سلامت عاطفی بسازیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و عزیزان با انرژی کامل در کنار ما بمانید و جلسه امروز را یک جا با ما به پایان برسانید. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، سیستم پشتیبانی در زمینه سلامت عاطفی به مجموعه از ابزار، منابع و خدمات اشاره دارد که به اندازه‌گیری و بهبود حالات عاطفی و روانی افراد کمک می‌کند. خب این فرایند به افراد کمک می‌کند تا چالش‌های عاطفی و روانی خود را بهتر بشناسند و با آنها با استفاده از راهکارهای سالم و مناسب کنار بیاید و به کیفیت زندگی خود بهبود ببخشد. خب این سیستم می تواند شامل مشاوره های فردی، گروهی، آنلاین، برنامه های آموزشی و منابع برای خود آموزی باشد. همچنین نگفته نباید گذاشت فراهم کردن فرصت های اجتماعی و استراتژی ها به خاطر مدیریت استرس و استراب و ارتقای سلامت عاطفی افراد کمک می کند و فرد در مواجهه با چالش های روزمره یاری می کند. خب هدف نهایی چنین سیستم چی است؟ توانمندسازی فرد برای داشتن زندگی شادتر و سالمتر هست. خب بین شاگردای عزیز به خاطر درک بهتری موضوع یک مثال بودیم. خب یکی از مثال‌های ساده سیستم پشتیبانی در زمینه سلامت عاطفی شاگردای عزیز گروه‌های حمایتی هستند. برای نمونه یک گروه محلی برای افرادی که مبتلا به استرس و اضطراب هستند کمک می‌کنند و به صورت هفتوار ابرای از اونها دیدار می‌کنند و برشان جلسات را دایر می‌کنند. خب در این جلسات اعضا تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند و درباره تجربیات خود حرف میزنن و تحت هدایت و تحت راهنمایی یک مشاور و یا هم یک روانشناس تکنیک های مدیریت استراب و استرس را چی میکنن یاد میگیرن. خب این گروه با افراد در واقع کمک میکنن تا احساس تنهایی کمتر داشته باشند و از حمایت یک دیگر بیشتر بهره مند شوند. خب شاگردان عزیز، چگونه می توانیم یک سیستم پشتیبانی فردی ایجاد کنیم؟ یک موضوعی که خیلی مهم است برای همه ما. خب متوجه باشین به خاطر ایجاد یک سیستم پشتیبانی فردی باید بعض از فرایند و یا هم بعض از موارد مد نظر بگیریم که فرایند و این موارد شامل کدام چیزها است. این فرایند عبارت از شناسایی نیازها و اهداف، تعیین اهداف، تعامل انسانی، نکات عملی و منابع آموزشی می باشه. خب در ادامه ما میرم روی هر کدام از اینها بیشتر بحث میکنم و امیدوار هستم که شما بیشتر با هر کدام از اینها به شکل درست آشنا شوین. خب در قدم اول چی است؟ شناسایی نیازها و اهداف. خب در مرحله شناسایی نیاز و هدف فرد ابتدا باید به خودش فکر کنه و نیازهای عاطفیش را شناسایی کنه. برای این کار فرد میتونه که از خود سوالات اینگونه بپرسه که مثلا چی احساسات را بیشتر تجربه میکنم؟ آیا از استراب، افسردگی، تنهایی و یا هم استرس زیادتر رنج میبرم؟ خب بعد از کوشش کنه که به این سوالات پاسخ بده، پاسخ به این سوالات به کمک میکنه تا مشکلات خود را بهتر درک کنه. در مثال شاگردای عزیز فکر کنه، شما همواره احساس استراب و یا هم استرس دارین و نارام هستین. خب چند دقیقه به خود وقت بدین و عمیق فکر کنین که دلیل این احساساتتون چی هست. خب من مطمئن هستم از اینکه چند دقیقه بعد از اینکه فکر کردین و تمرکز کردین، من مطمئن هستم که یک دلیل را پیدا میکنین. شاید بعد از چند دقیقه متوجه شوین که دلیل این احساس شما فشار زیاد کار، فشار مسئولیت ها و یا هم فشار زیاد درس تان است و کمبود وقت است. خب و شما در کل چی از نیاز بیشتر به وقت و آرامش دارین تا بتوانین احساسات منفی خود را کنترل کنین و در کل احساسات منفی را از خود دور کنین. خب اینجاست که شما با تعیین اهداف میدانین این نیاز را بهتر به دست بیارین. خب مرحله بعدی مرحله تعیین هدف است. خب عزیزان دل، مرحله تعیین هدف در فرایند شناسایی نیازها و اهداف و ساختن سیستم پشتیبانی به معنی مشخص کردن اهداف است که فرد برای بهبود وضعیت عاطفی و یا روانی خود دنبال او است. این مراحل یا این مرحله شامل چندین نکات کلیدی است. متوجه باشین شاگردا که این نکات عبارت از واضح بودن و مشخص بودن هدف. دیگه باید هدفتون سردرگم نباشه، شما باید یک هدف مشخص داشته باشین، قابل اندازه‌گیری بودن، دستیافتنی بودن و مرتبط و زماندار بودن. خب بیاین که این موضوع را با آدم‌ها به مثال بالایی که دادیم روشن کنیم. خب شما بعد از اینکه مشخص کردین که هدف شما دیگه چی است، کاهش احساسات منفیتان، کم استرس و یا هم اضطراب هست، دیگه میتونین که به خودتان این گونه هدف تعیین کنین. مثلا میتونین به خودتان بگین که من هر هفته میخوام دوبار متشن کنم و در طول ما یک بار اضطراب خود را با تمرین ها و تکنیک های متفاوت کاهش دهم. خب این نوع هدف گذاری با شما کمک میکنه تا پیشرفت خود را پیگیری کنید و احساس موفقیت بیشتر داشته باشین. خب عزیزای دل، ای بود مرحله تعیین هدف که من امیدوار هستم که شما این مرحله را چه کرده باشین، درک کرده باشین و امروی مرحله آشنا شده باشیم. خب مرحله بعدی مرحله تعامل انسانی است. تعامل انسانی مرحله بعدی بهارای ساختن یک سیستم پشتیبانی هست. خب زمانی که یک فرد میخواهد یک سیستم پشتیبانی بسازه، عزیزای دل، تعامل انسانی در این فرایند به معنی برقراری ارتباط و ایجاد روابط حمایتگرانه است. در این مرحله ما باید چی کنیم؟ افراد را پیدا کنیم و یا هم افراد را در زندگی خود داشته باشیم که بتوانند ما را حمایت کنند و ما را بهتر درک کنند و ما را قضاوت نکنند. افراد باشه که افراد سالم باشه، خدای نخواست افراد ناسالم و یا هم دوستای ناسالم نباشن، افراد باشن که ما بتونیم روشون اعتماد کنیم و با ما و به حرفای ما گوش بدن. خب این افراد میتونن که دوستای خوب ما، دوستای تحصیل کرده ما، دوستای سالم ما، اعضای خانواده ما و یا هم خویشاوندای ما باشن. خب بعد از اینکه دیگه مطمئن شدیم که همچنین افراد از زندگی خود داریم و بایدشون اعتماد کرده میتونیم، باید دیگه چی داشته باشیم؟ باید کوشش کنیم که امروی از اونا روابط بیشتر برقرار کنیم و یا هم در کل دید بازدید بیشتر داشته باشیم. خب مرحله تعامل انسانی با اشتراک در فعالیت های اجتماعی نیز اشاره میکنه. شاگردان عزیز، اشتراک در همچنین فعالیت ها احساس تعلق و ارتباط مثبت را در یک فرد تقویت میکنه و در کل این باعث میشه که فرد احساس بیشتر امیدواری، تراوت و دوری از احساسات منفی و تنهایی را دیگه داشته باشه. خب ای بود مرحله تعامل انسانی. مرحله دیگه عبارت از نکات عملی است. خب نکات عملی چی است شاگردان عزیز من؟ نکات عملی برای ساختن یک سیستم پشتیبانی عاطفی فردی با فعالیت‌های اشاره می‌کنند که با فرد کمک می‌کنند تا احساسات و نیازهای عاطفی خود را شناسایی و مدیریت کند و روابط حمایتی مؤثر با دیگران برقرار نماید. این نکات شامل چه چیزها هست؟ خب این نکات شامل شناسایی و تجزیه و تحلیل احساسات از طریق یادداشت برداری، ایجاد یک شبکه ارتباطی از افراد حمایتگر، برقراری ارتباطات و گفتگو در مورد احساسات، شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و مراجعه به متخصصان و روانشناسان برای دریافت مشاوره، توسعه مهارت‌ها به خاطر مقابله با احساسات منفی، یاد گرفتن تکنیک‌های متفاوت و خود مراقبتی و در کل انجام دادن فعالیت‌های خوشایند و رعایت سبک یک زندگی سالم و همچنان ارزیابی نمودن و اصلاح نمودن مداوم سیستم پشتیبانی با جمع‌آوری بازخورد از اطرافیان و یا هم فیدبک میگن. خب در کل این فعالیت به فرد کمک میکنه تا با چالش‌های عاطفی بهتر کنار بیاید و کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشد. خب بعد از اینکه نکات عملی خلاص شد، یک فرایند مهم دیگه وجود داره که عبارت از چی است؟ منابع آموزشی. خب متوجه باشین شاگردان عزیز، منابع آموزشی برای ساخت یک سیستم پشتیبانی عاطفی فردی شامل انواع مختلف از کتاب‌ها، مثلا کتاب‌های روانشناسی، کتاب‌های سلامت عاطفی، مقالات، وبسایت‌ها که ما مطمئن هستم روز در جهان امروز همه ما به اون دسترسی داریم، مقالات در سایت های متفاوت، باز کردن وبسایت های متفاوت و پیگیری کردن وبسایت های متفاوت به خاطر به دست آوردن معلومات و خودآگاهی و همچنین دوره های آموزشی که امیسون فکم در حال حاضر ما هستیم. امیسون ما هم یکی از مثال هایش هست. اینها چی می باشن؟ منابع آموزشی هستند. خب که امی منابع به فرد کمک میکند تا درک بهتر از احساسات و مدیریت احساسات خود را داشته باشه. خب این منابع همچنان به یک فرد کمک میکند تا مهارت‌های لازم را برای ایجاد یک سیستم پشتیبانی عاطفی مؤثر و شخصی توسعه دهد. خب عزیزان دل، این آخرین مورد بود و هم این آخرین فرایند بود و موضوعات درسی ما در همینجا به پایان میرسه. خب ما قبل از اینکه سن به پایان برسونیم، مثل هر روز یک فعالیت داریم به خاطر درک موضوعات. خب شاگردای عزیز، ما هستون میخوایم در این فعالیت روی یک ورق حادثه پدرک باعث ایجاد احساسات بد مانند غم، اندو، نامیدی، آسیب پذیری در شما شده چی کنین نوشته کنین و بعد از اون لست از نام های افراد را نوشته کنین که در این حالت با شما کمک کردن، که میشه که امروز شما حرف زده باشن در وقتی که شما تنها بودین، در کنارتون بوده باشن و شما را حمایت کرده باشن. خب بعد از اینکه نام از این افراد را نوشته کردین، چند دقیقه فکر کنین که بعد از حرف زدن با و بعد از سپری نمودن وقت با این افراد شما چی احساس داشتین؟ آیا در وجودتان کدام تغییر به میان آمد یا هنوز ما احساسات منفی را داشتین؟ آیا بجای اما احساسات منفی که مانند غم، تنهایی بود، یکم آرامش پیدا کردین بعد از گپ زدن با این افراد؟ و یا خیر، در کل احساسات را که بعد از حرف زدن و سپری کردن وقت با این افراد داشتین را نوشته کنین و لست کنین. خب شاگردان عزیز، متوجه باشین این فعالیت با شما کمک میکند تا استراتژی های حمایت از همدیگر را بهتر یاد بگیرین و پی ببرین که سیستم پشتیبانی چقدر باعث بهبود سلامت عاطفی شما میشه. خب عزیزان دل، آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه و وقت برنامه ما رو به اتمام است و من ناگزیر به خداحافظی از شما عزیزان هستم. فراموش نکنین که همیشه مطالعه داشته باشین، چون تایم برنامه کم است و من نمیتونم تمام موضوعات به شکل مناسبش با شما دیجا ارائه کنم. شما کوشش کنین که همیشه مطالعه داشته باشین، همیشه مهارت‌های جدید یاد بگیرین و فراموش نکنین که فعالیت همچنان انجام بدین تا یک بار دیگر با یک موضوع جدید در خدمت شما عزیزان و خوبان قرار میگیرم. همیشه ما رو به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. وقت خوب و خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند مهربان و بخشنده، سلام و عرض و ادب خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و در کنار فامیل های محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر پوپلزای. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات درس قبلی را به خوبی درک کرده باشین و با انرژی کامل امروز به صنف حاضر شده باشین. خب عزیزان دل، امروز ما روی موضوع مقابله با احساسات دشوار صحبت میکنیم و در این جلسه ما قرار است بحث کنیم که احساسات دشوار چی هستند، چگونه میتونیم با آنها مقابله کنیم و مقابله کردن با این احساسات چی فایده در زندگی ما و یا هم چی نقش در زندگی ما دارد. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، مقابله با احساسات دشوار یک فرایند مهم در مدیریت سلامت روان هست. احساسات دشوار میتوانند شامل اضطراب، استرس، غم، خشم، تنهایی و ناامیدی باشند. این احساسات به صورت طبیعی در زندگی هر فرد شاگردان عزیز رخ میده و نشانه از تجربه های زندگی و تجربه های انسانی هستند. مهم این هست که به جای سرکوب کردن این احساسات آنها را شناسایی کنیم و به طور مؤثر آنها را مدیریت کنیم. خب مقابله با احساسات دشوار در زندگی و فردی و اجتماعی ما اهمیت بسیار برخوردار هستند. خب در اینجا ما می‌پردازیم به بررسی چندین جنبه کلیدی این فرایند. خب در قدم نخست بیاین که روی فواید مقابله کردن با احساسات دشوار بحث کنیم. خب مقابله کردن با احساسات دشوار باعث کاهش احساسات منفی در ما میشه عزیزان دل. خب مدیریت صحیح احساسات و مقابله با احساسات دشوار میتواند با کاهش احساسات منفی مانند اضطراب، استرس، افسردگی و ناامیدی کمک کنند. زمانی که افراد ابزار لازم برای مقابله با احساسات منفی را داشته باشند شاگردان عزیز، احتمال تجربه اختلالات روانی در وجود افراد بسیار کاهش پیدا میکنه و کم میشه و بدون شک آنها کمتر تجربه احساسات منفی را میداشته باشند. خب در قدم بعدی شاگردان عزیز، مقابله با احساسات دشوار باعث جلوگیری از تصمیم های اشتباه میشن. بله، مقابله با احساسات دشوار میتوانند با جلوگیری از تصمیم های اشتباه کمک کنند. زمانی که افراد احساسات شدید یا منفی خود را نادیده میگیرند و یا هم سرکوب میکنند، ممکن است در این لحظه ها تصمیمات چی بگیرند؟ غیر منطقی و نادرست بگیرند. ولی در مقابل شناخت و مدیریت این احساسات فرد را قادر به این می‌سازد که به صورت منطقی و با دید واضح‌تر تصمیم گیری کند و این روند ممکن هست شامل موارد چون تفکر درباره گزینه‌ها، مشاوره با دیگران و اختصاص زمان برای بررسی وضعیت باشد. خب بین که در مورد زمین یک مثال بگیم عزیزان دل، فرض کنید که یک فرد پس از سپری نمودن روزهای سخت بالاخره احساس میکنه که دیگه از کار خود خسته است، دیگه احساس میکنه که ناامید است، دیگه نمیتونه پیش ببره کار خود و در کل احساس استرس و اضطراب و خستگی داره. خب بجای تصمیم گیری فوری برای ترک کردن شغل خود، میتونه که مثلا چند دقیقه را وقت سپری کنه تا احساسات خود را شناسایی کنه و با آنها بپردازه. خب سپس با آرامش و تحلیل وضعیت تصمیم منطقی تر گرفته میتونه و این کار برش کمک میکنه تا از تصمیم های هیجانی مانند ترک کردن شغل خود چیکنه جلوگیری کنه که تصمیم های هیجانی و تصمیم های که با عجله گرفته میشه معمولا تصمیم های میباشه که گزینه های درست نمی باشن، معمولا باعث چی میشه؟ باعث پشیمونی در آینده میشه. خب پس همی مقابله کردن با چون وضعیت های چالش برانگیز، وضعیت های سخت میتونه باعث چی شوه؟ جلوگیری از تصمیم های نادرست در زندگی ما و جلوگیری از پشیمونی در آینده شوه. خب در کنار ای عزیزان دل، مقابله کردن با احساسات میتونه که باعث چی شوه؟ باعث پیشرفت شخصی و روانی ما شود. مقابله با احساسات دشوار میتواند به پیشرفت شخصی و روانی ما کمک کنند. این فرایند میتواند به درک عمیق‌تر از خود، تقویت مهارت‌های مقابله و افزایش تاب‌آوری در ما منجر شود وقت افراد با احساسات خود مواجه می شوند و آنها را مدیریت می کنند، می توانند به رشد شخصی خود و برابط خود و تصمیم گیری های خود بهبود ببخشند و تصمیم گیری های بهتر داشته باشند. همچنین این تجربه ها می توانند افراد را برای مواجه با چالش های آینده کمک کنند و در کل فرایند می تواند که افراد قوی تر به خاطر آینده آماده بسازد، چون دیگه افراد چی هستند، با تجربه هستند و امو تکتیک ها و استراتژی های لازمه به خاطر چی داره، به خاطر مقابله با وضعیت های سخت و وضعیت های دشوار دارن. خب به عنوان مثال شاگردان عزیز، فکر کنین که یکی از شما یا یک شاگرد همیشه احساس خشم و یا ناامیدی به دلیل چی داره؟ به دلیل شکست در امتحان کنکور. امتحان کنکور یک چیز است که همین ما در جریانش استرس می داشته باشیم، استراب می داشته باشیم و مخصوصا زمانی که خدای نخواست ما ناکام می مانیم، یک چیز طبیعی است، چون ما به اندازه زحمت می کشیم و دیگه بسیاری از جوان ها هستن که ناامید می شن و در کل احساس خشم و ناامیدی می داشته باشن. خب امی شخص میتونه با تحلیل این احساسات و شناسایی علل آنها، مثلا شناسایی علل خشم خود، شناسایی علل نامیدی خود، نه تنها که به دلیل واقعی شکست خود پای بره، بلکه مهارت‌های جدید برای مدیریت استرس و بهبود عملکردش بیاموزه. این تجربه میتونه به منجر شود که موفقیت‌های بیشتر در گام‌های آینده خود داشته باشه. خب در کنار این، مقابله با احساسات دشوار باعث پیشگیری از استرس، استراب، افسردگی و همچنان افزایش مهارت‌ها و بهبود روابط ما و در کار رضایت از زندگی ما میشه. عزیزان دل، خب شاگردان عزیز، ما حالا با اهمیت مقابله با احساسات دشوار پی بردیم و در مورد اهمیتش یک چیز بیشتر فهمیدیم. پس بیاییم که حالا یاد بگیریم با استفاده از کدام فرایند و تکنیک ها ما میتونیم در شرایط سخت احساسات خود را کنترل کنیم و با احساسات دشوار خود مقابله کنیم. خب اولین گام و یا هم اولین نقطه عبارت از چی است؟ شناسایی احساسات. خب نخستین گام شناسایی و قبول کردن احساسات هست. احساساتی را که ما تجربه میکنیم، خب با نوشتن احساسات خود در یک دفترچه و یا هم کتابچه و یا هم صحبت کردن با شخص مورد اعتماد، میتونیم که احساسات خود را بهتر درک کنیم و درک بهتر برسیم. تا زمان شما نتوانین احساساتتان را درک کنین، هیچگاه قادر به مقابله با آنها نیستین. شاگردان عزیز متوجه موضوع باشین. خب موضوع بعدی و یا هم راهکار بعدی عبارت از چی است؟ فکر مثبت و بازنگری در افکار. خب فکر مثبت و بازنگری در افکار به عنوان تکنیک برای مدیریت احساسات دشوار و بهبود سلامت روانی شامل چندین مرحله مشخص است که به افراد کمک می کند افکار منفی را شناسایی و با چالش بکشند. تلاش کنید که افکار منفی را شناسایی و با چالش بکشید و با خود یادآوری کنید عزیزان دل که احساسات تنها حالتهای موقتی هستند و می توان آنها را تغییر داد. خب به طور مثال بین شاگردان عزیز این موضوع رو در یک مثال روشن کنیم. فکر کنین که یک شخص، فکر کنین که یک پسر به نام امیر پیش از انجام دادن یک مصاحبه شغلی خود بسیار نگران است و استرس داره و به خود میگه که من هرگز نمیتونم در این مصاحبه چشم موفق شم، چون که داوطلب ها بیشتر هستن و اونا مهارت های بیشتر یاد دارن و در کار یک احساس ناامیدی و احساس استرس داره. خب بعد از شناسایی این فکر، او به خود یادآوری کرده میتونه که در مصاحبه قبلی مثلا عملکرد خوب داشت و تجربه های مثبت در گذشته کسب کرده و این تجربه با کمک میکنه که این مصاحبه را همچنان به خوبی پیش بره. خب آهسته آهسته با گفتن این کلمات که مثلا من تجربه خوب تر در مصاحبه قبلی خود داشتم، من مثلا دانستم که نکات ضعف خود بشناسم و حالا من قوی تر عمل کرده میتونم، خب با جای تمرکز بر افکار منفی با خودش چی میکنم؟ یک روحیه میته و خدا آماده میکنه و میتونه که به خود بگه من آماده هستم و میتونم بهتر تلاش کنم و نتیجه بهتر را به دست بیارم. خودش یک تغییر نگرش را به میان میاره و باعث میشه که امیر با اعتماد به نفس بیشتر و آمادگی بیشتر چی کنه؟ بره با مصاحبه و بدون شک که یک نتیجه خوب داره را میگیره. خب عزیزان باید داشته باشین که در کنار این تکنیک هایی که گفتیم موارد دیگه مانند تکنیک های تنفس عمیق ما در جلسه قبلی همچنان روش بحث کردیم میتونه که با مقابله با احساسات دشوار کمک کنند، همچنان موتیشن، ایجاد شبکه های حمایتگری که مثلا در جلسه قبلی ما باید اشاره داشتیم که در زندگی خود باید افراد را داشته باشیم که به ما کمک کنند، افراد را داشته باشیم که آزادانه با آنها حرف بزنیم، افراد باشند که افراد سالم باشند و ما بتونیم روشون حساب کنیم و ما را قضاوت نکنند و بتونن که با ما چی بدن، مشوره های درست در حالت های سخت بدن. خب اینا همشون موارد هستند که میتونه به خاطر چی؟ به خاطر مقابله کردن با احساسات دشوار ما به ما کمک کنند. خب عزیزان در نتیجه باید بگویم که مقابله با احساسات دشوار فرآیند است که به افراد کمک میکنه تا با چالش های ذهنی و عاطفی روزمره بهتر کنار بیایند. خب از طریق شناسایی و بازنگری در افکار منفی، استفاده از تکنیک های مدیریت استرس و برقراری ارتباط با دیگران، افراد می توانند به بهبود سلامت روانی خود دست یابند. این فرآیند نه تنها به افزایش تاباوری و اعتماد به نفس کمک می کند شاگردای عزیز، بلکه روابط شخصی و اجتماعی را نیز تقویت میکنه. شما میفهمین زمانی که یک فرد بتونه احساسات خود را شناسایی کنه، زمانی که یک فرد بتونه مدیریت روی احساسات خود داشته باشه، میتونه که روابط مثبت همچنان با دیگران داشته باشه و یا هم به عبارت دیگر شیوه‌های مؤثر برای مدیریت احساسات دشوار میتواند با کیفیت کلی زندگی و احساس رضایت بیشتر از آن بیانجامد. خب لذا سرمایه گذاری در این مهارت ها می تواند نتایج مثبت و ماندگار را در زندگی فردی و اجتماعی ما به همراه داشته باشه. خب عزیزان دل ای بود موضوع درسی امروز ما و ما امروز در مورد چی پیش حرف می‌دیم؟ در مورد مقابله با احساسات دشوار و یا هم سخت و در مورد فرایند و در مورد فواید این فرایند و همچنان در مورد راهکارهایی که چگونه میتونیم با احساسات دشوار خود مقابله کنیم. خب قسم روز در پایان بازم شما یک فعالیت دارین که این فعالیت شما باید انجام بدین. خب ما از هر کدام شما میخوایم که در یک دفترچه خاطرات، در کل یک دفترچه خاطرات به خود اختصاص بدین و هر روز وقت با احساسات سخت و یا هم منفی روبرو میشین، مطمئن هستم زندگی پر از چالش است و ما شاید هر روز با احساسات متفاوت رو برو شویم. امی احساسات منفی خود را چی کنین؟ یاداشت کنین و برای هر احساستان یک یا الا دو فکر مثبت و راهکار برای مدیریت رو بنویسین. در پایان هفته تمام یاداشت هایتان را یک مرور کنین و ببینید از درس هایی که شما دیجه میگیرین و از راهکار هایی که میگیرین چی تجربه گرفتین و آیا میتونین که با امی احساسات مثبت منفیتان کنار بیاین و و جاگزینش احساسات مثبت را کنین. خب در کل شاگردان عزیز این کار با شما کمک خواهد کرد تا بهتر احساساتتان را بشناسین و با احساساتتان کنار بیاین و مهارت های مدیریت احساسات و مهارت های کنار آمدن با احساسات را چی کنین؟ تقویت کنین. خب عزیزان دل وقت برنامه ما رو به اتمام است و ما باید از حضور شما عزیزان خداحافظی بگیرم تا یک بار دیگه با یک موضوع دیگه در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. فعالیتتان انجام بدین. اوقات خوب و خوش. الله نگهدارتان.
که در دلیل